70% زیر 5 هکتار بوده، الان بیشتر از 75% زیر 4 هکتار رسیده. این نشان میده که خب ما آمار ارقاممون هر روز در حال تغییره و کشاورزی که 1 هکتار یا 2 هکتار یا 3 هکتار زمین داره دیگه تبعیت از مسئولین برای کشت محصول مورد نیاز نمی‌کنه. اون میره دنبال این که با این 2-3 هکتار چگونه بتونه گذران زندگیشو بکنه. لذا یا یه محصولی می‌کنه که اصلا نیاز نیست یا یه محصولی نیاز است اون نمی‌کنه. اینا مسائلیه که باید بهش توجه کرد. ما امیدواریم که بشود با این سامانه‌ها که اگر کار می‌کنن قسمتی از مشکل حل.
آنچه که ازش داریم یاد میکنید، یعنی ما الان سامانه ای نداریم که، البته پیشتر خیلی قرار بوده که ما از باغ یا از مزرعه سامانه داشته باشیم که این اطلاعات ثبت و در این حال نظارت مبنی بر کیفیت و برنامه‌ریزی و توجه این چنینی رو حتی حمایت به موقع برای آنچه که مسئولیت دولت هست یا نهادهای مرتبط با دولت داشته باشیم. یعنی الان هیچ سامانه ای نداریم آقای دکتر؟
چرا سامانه که داریم، عرض کردم تعدد سامانه ها.
این تعدد رو کی ایجاد کرده؟ خود وزارت جهاد کشاورزی؟
وزارتخانه های مختلف، قسمت های همین وزارت خونه ما و خدمت شما عرض کنم مشکلات دیگه در اصل سامانه ها وجود داره. بالاخره سامانه نیاز داره که یه سری اطلاعات وارد بشه، این اطلاعات هم درست باشه.
ولی پایه ترینش مربوط به مزارع کشاورزان دهخانون و باغات ما هست. الان
وقتی که ما الان اونجا اینترنت کافی نداریم، امکان دسترسی نداریم، خدمت شما امکانات مثلا لوجستیک نداریم، خب قطعا در آمار اطلاعات
یعنی ما الان در روستاها آقای دکتر اینترنت برخلاف آنچه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میگه نداریم. یعنی حتی به صورت روی خط ثابت.
بله خیلی ساعت ها بوده که ما در این برخلاف این ساعت کاری ما اینترنت نداشتیم، مجبور شدیم به صورت دستی پر کنیم. اینا رو باید همه رو با هم بتوانیم پوشش بدیم که انشالله هم اینترنت قوی داشته باشیم پر سرعت، هم توان آموزش لازم. بالاخره قسمت زیادی از کشاورزان با این تکنولوژی جدید کمتر آشنا هستند.
ولی ببینید ما بخش ترویج رو داریم، یعنی شما یه سازمانی دارید که
همین
میخوام بگم، شما یه بخشی رو دارید که یک بخش بسیار موفق در ایران هست، دهه ها از اون به عنوان یک بخش مؤثر در پایدار نگه داشتن کشت و زرع و امور باقی در ایران ازش نام میبرن که واقعا انصافا باید به اونا خدا قوت گفت. این یک ساختار تجربه شده است. نکته ای که وجود داره این که ما لاقل الان بعد از گذشته این همه سال درصد میتونیم بگیم آقای دکتر، نه مثلا بگیم که 70% 90% یا باید بگیم که 20% ما موفق شدیم، کدوم باید بگیم؟
نه ما الان میتوانیم بگیم تا 70% در یک قسمت موفق شدیم. الان دیگه خیلی از کشاورزان اونطوری که آقای دکتر یزدانی هم فرمودن، خیلی الان مثلا اپلیکیشن هست که توی موبایل کشاورزان برای آب و هوا، برای آفات و بیماری ها، برای مثلا زمان کاشتی ها، اتفاقاتی که در اوتوا اقلیم میفته مثل سرمازدگی، اینا رو داریم خوشدار میدیم هم ترویج ما. ولی این که بتوانیم به یک درجه برسیم که واقعا رسیده، مشکل اساسی ما کوچک بودن عراضیست. یعنی این روز بروز کوچکتر میشه، ما باید یک همه نظام، مجلس، قوه قضایی، دولت باید دست به دست هم بدن یک فکری برای کوچک شدن عراضی بکنه.
البته قانونی گذروندن که حتی ورثه هم فکر میکنم آقای دکتر یزدانیان شما اینو به ما بگید، حتی ورثه هم نمیتونن که باغات رو یا زمینای کشاورزی رو خرد کنن.
حالا ما در بحث یک پارچه سازی اراضی قانونهایی رو سالهای اخیر داشتیم و قانونی رو برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی داشتیم. اینها رو هنوز خیلی عملیاتی و اجرایی نشده ولی قانونهاش سبب شده.
درست دکتر ماجر میفرمودید. بله
بله خدمت شما عرض کنم، اگر ما بتوانیم این موضوع رو که همه دنیا یه روزی بهش گرفتار بشن برگشت، خب ما دو سه بار در سه مقطع در تاریخ معاصر کشور زمینه رو کوچک کردیم. زمان اصلاحات ارضی زمان شاه بود، زمان بعد از پیروزی انقلاب، بعدش سب ساختیم اراضی رو به جایی که بدیم 100 هکتاری 200 هکتاری چند نفر بکارن، بعضی نفر 1-2 هکتار زمین دادیم، بعد این همه خرد شدن. بعد چون ساز اقتصادی نداشت برای از مالکیت نگهداری، ولی کشت و کار دقیق و علمی توش صورت نمیگیره. اینا معضلاتیه که باید هم محصولین نصاب کاملا در جریان قرار بگیرن و هم کشاورزان عزیز بدونن که زمین یک کارخونه است. من مثالی میذارم، میگم اگر پدر بنده قبل از فوتش به جای زمینش که بین مثلا ماد رسیده یک هکتار رو میز، اگر یک کارخونه خواستون تو چرخ سازی داشت، یا اون کارخونه رو ما تقسیم میکردیم، پایه کارخونه تقسیم میکنیم، دیگه اصلا تولید صورت نمیگیره، زمین هم همینطوره. لذا ما باید وارد این موضوع جدی بشیم، اگر نه کشور بسیار بحران خواهد.
اینا درسته، ولی آقای یزدیان یک نکته رو بگم، ما شاهدیم که یه روز سیب زمینی نیست گرون میشه، صادراتش رو ممنوع میکنه، یه روز گوجه فرنگی نیست، یک روز ممکنه که در میوه ها همین اتفاق بیفته. ما این نوسان ها رو به طرق مختلف گاهی شاهدش هستیم، ولی به نظر میاد یک نظام هوشمند که حالا امروز میخوام اشاره بکنم با توجه به اینکه یک رونمایی و پرورده‌ای از یک هوش مصنوعی اوپن سورس هم در ایران یا داده باز در ایران اتفاق افتاد که میتونه تا 40,000 میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد بکنه، به نظرم این مسئله قابل حل باشه. با آنچه اشاره کردیم و تکلیفی که برنامه هفتم گذاشته، میتونیم اینطور کجدار و مریض جلو بریم، در این حال تناسب بین کاشت و بازار مصرف هم ایجاد بکنیم؟
واقعا شدنی نیست، یعنی خصوصا نشدن یه نپذیرفت هست دیگه در این زمانی که الان
اشکال کجاست؟
مختلف
اشکال داره. کجاست؟ اشکال کجاست؟ دولت بودجه نداره که اینو حلش بکنه، یا اینکه نه سامانه‌های متعدد اون رو تبدیل به یک کلاف سردرگم کرده در حوزه صنعت کشاورزی؟
بله، خب بودجه که من عرض کردم خدمتتون، ما در بودجه 1404 اتفاقا پیشنهاد دادیم، ردیف های رو گذاشتیم برای بحث، حالا تحت عنوان هم سامانه ها هم بحث افزایش بهره وری که مستلزم داشتن این سامانه هاست، ردیف های خوبی رو از محله درصدی از ارزش واردات محصولات نهاده های کشاورزی گذاشتیم که واقعا هزینه بشه. این هزینه هم یک بار که انجام بشه با ابزارهایی که امروزه وجود داره، ابزارهای در حقیقت استفاده از داده های ماهواره ای و نمیدونم تصاویر ماهواره، اینا قابلیت به روز رسانی میتونه مکرر داشته باشه. این یک بار باید یک عزم جدی بشه، یک مدل مفهومی واقعا اجماع ایجاد بشه که ما این سامانه ها رو برای چه کارهایی قرار تعریف بکنیم. یه بار انشالله اگر این انجام بشه، من فکر میکنم ارزش افزوده که ایجاد میکنه در موضوع کشاورزی بسیار بسیار بیشتر از اون هزینه ای که ما برای تهیه این زیر ساخت ها میخوام خودش، ما اگر بخوایم یک موضوع بهره وری رو فقط مدیریت بکنیم، خب ما باید بدونیم که هر محصولی در حقیقت عمل کرد در هکتار ما چقدر. این مستلزم داشتن اطلاعات. ما اگر الان با بحران آب مواجه هستیم، اگر این روزها بحث برق چاه‌های کشاورزی هست، بحث سوخت چاه‌های کشاورزی هست، همه اینا مستلزم و نیازمند اینه که ما بدونیم هر زمینه کشاورزیمون چه محصولی داره کشت میشه، چه مقدار عمل کرد داره، چه مقدار آب مصرف میشه، منبع تامین برقش کجاست. اینا واقعا اگر نباشه ما این ناترازی هایی که امروزه باش مواجه هست، ما الان شاهد بودیم در سال گذشته مثلا روز چند ساعت برق میرفت. خب ما اگر یه سامانه ای داشتیم که اطلاعات چاهای کشاورزیمون لینک بود به اطلاعات وزارت جهاد، حتما میتونستیم برنامه ریزی بهتر بکنیم برای این چاهای کشاورزی در زمان قطعش، در زمان بطلش. اینا واقعا اتفاقاتی ما الان تو دنیا بحث اگر بحث هوشمندسازی رو در کشاورزی داریم، اینا همش نیازمنده اینه که این داده ها و اطلاعات وجود داشته باشه تا ما بتونیم زمان آبیاری رو مدیریت بکنیم، زمان در حقیقت همه اتفاقات رو، برداشت ها رو. اینا الان الف بای کشاورزی بهینه و در حقیقت درست اینه که ما این سامانه های مکانمند رو داشته باشیم. الان هم واقعا در اقصا نقاط کشور در روستاها هم دیگه الان ما اینترنت و زیر ساختا رو تقریبا میتونیم بگیم جدی داریم، ماهواره های بومی هم داریم الان، ماهواره هایی که توی کشور در حقیقت ساخته شده و میتونه اطلاعات رو آنچه که مورد نیاز ما در موضوع کشاورزی هست برای ما مخابره بکنه. ما باید یک انسجامی رو در مجموعه حاکمیت ایجاد بکنیم، مرکز ثقلش و پیگیری اون هم واقعا باید خود وزارت جهاد کشاورزی باشه، اون است که باید کار فرمای این کار باشه، مطالبه گر باشه. متاسفانه ما خب در این زمینه، حالا من نمیخوام ریشه ها رو بررسی بکنم، شاید حتما با دوستان وزارت جهادم که صحبت میکنیم، اونها هم محدودیت هایی داشتن از لحاظ هم منابع مالی هم منابع نیروی انسانی، اونها رو هم باید انشاءالله برطرف بکنیم تا بشه این اهداف محقق بشه.
نکته‌ای که شاید اینجا پر اهمیت هست مدرن شدن کشاورزی است. آقای دکتر ماجد، ما با پاره از همکاران شما که صحبت میکنیم گزارش های با ارزشی به گوش میرسه. حتی مثلا امسال که گذشت از سیب زمینی، نوسانی در حوزه برنج پیدا شد. کار مطالعاتی تحقیقاتی و تغییر گونه پرمحصول برنج و کم آب برش نسبت به گونه های رایج موجودش، حتی با این پراکندی بسیار آزاردهندهی که ما در زمین های کشاورزی داریم، تختی هایی که صورت گرفت و واقعا از یک پارچگی خارج کرد، ویلا سازی ها و و در کنار حالا مصیبت تغییرات اقلیمی هم که بمانه، کار بزرگی صورت گرفته که به نظر میاد که این داده ها روی یک سامانه است و این سامانه فقط کم داره که ببینه که طرف حسابش برای بهره برداری از این محورهای برنامه‌ریزی دانشی و فناوری کیست و در چه بازاری به چه میزان داره تولید میکنه. آیا جز اینه؟
نه خیر، من خدمت شما عرض کنم که همونطور که شما درستی هم فرمودید، علی‌رغم همه مشکلاتی که یا ناترازی هایی که وجود داره، خب ما الان توی اسفند ماه هستیم، سه ماه به اصطلاح دی، بهمن و اسفند، خب ما باید کود به اندازه کافی در اختیار کشاورز ما قرار میدادیم، ولی با توجه به ناترازی ها خب خدمت شما عرض کنم نتونستیم کود لازم پتروشیمی ها تعطیل شدن، از 7 پتروشیمی 6 تاش تعطیل
به خاطر برق.
خب به خاطر هم برق هم گاز. خب وقتی که تعطیل شد، شما هر برنامه‌ریزی که بکنین خدمت شما عرض کنم دیگه جواب نمیدید. کشاورزی اینطوری نیست. حالا شما مثلا یه جاده میسازی، پول تمام شد، از اونجا به بعدش فردا شروع میکنی، ولی کشاورزی وقتی قطع شد دیگه فردا جواب نمیده. چرا؟ چون این موجود زنده است، ضربه رو خورده، این شوک وارد شده. حالا ما سه ماه هم ندادیم فرض کن، خب این سه ماه یه شرایط سختی رو برای کشاورزی رقم میزنه. در نتیجه فردا شما از من میپرسید خب آقای مهاجر، شما ما برنامه‌ریزی میکنیم؟ خب بله برنامه‌ریزی کردیم. بعد تابستان میرسه، همین سیب زمینی که الان شما مشکل پیدا کردی میگه دلیلش قطعی آب در تابستان بوده، برق نبوده. با اون میزان محصول ما گفتیم 12,000 هکتار مثلا سیب زمینی بکاری، 12,000 هکتار کش شده، ولی میزان محصولی قرار 70 تن میگیریم، با خاطر قطعی برق مثلا 40 تن میگیریم. اینا رو شما نمیتوانید، این کشاورزی مدرن، یک کشاورزی پیشرفته نیاز به برنامه‌ریزی داره و اجرای اون، ولی ابزار لازم وقتی در اختیار زاره من قرار نگیره، بعد ما رو متهم، یک زاره ما رو متهم میکنن که ما از دنیا خارج. نه اینطوری نیست، ما در پیاز راحت 100 تن الان محصول میگیریم، ما در گوجه فرنگی بالای 120 تن داریم محصول میگیریم. این که میگه ما، یعنی کشاورزان ما دارن میگن، ما چه کاری نیستم بفرمایید. در خدمت شما عرض کنم سیب زمینی بالای 60 تن 70 تن، چغندر بالای 60 70 تن. خب اینا در دنیا تقریبا کم نظیره. خب وقتی این، یعنی وقتی اینقدر محصول میکنیم، یعنی که این فناوری یا تکنولوژی در کشور موجود است. ولی چرا همه نمیتوانند بگیرن؟ برمیگرده به اون عرضی که ابتدا کردم، کوچک شدن اراضی. و ما باید برای یک کشاورزی پیشرفته اراضی مناسب داشته باشیم که بتونیم تنوع اجرا کنیم، بتوانیم بذر مناسب استفاده کنیم، بتوانیم کود به اندازه متنوع و در زمان خودش استفاده کنیم، بتوانیم از بهترین سموم برای دفع آفات استفاده کنیم و تراکتورها و کمباین‌های مناسب داشته باشیم که ریزش نداشته باشه کمباین ما و تراکتور ما بتونه زمین رو به ما شخ کنه. من یه مثال کوچک بزنم و عرضم رو تمام کنم.
خواهش میکنم.
ما فرض کنیم که 75% اخ کردم اراضی ما زیر 4 هکتار، یه اقتصادی نیست. این 4 هکتار اگه تراکتور بدیم نمیتونیم. اگر ندیم این تراکتور نداره به موقع کش بکنه. باید صبر کنیم ببینه که اینو یه کسی بیاد براش شخ کنه. اون موقع دیگه پول نداره، اون موقع برق تهیه کنه، کود رو تهیه کنه. 70% اراضی ما زیر استاندارد کشت و کار میشود. 70% اراضی ما مثلا 2 تن یا 2.5 تن گندم میگیرن و 30% که اراضی بزرگتر و کشاورز امکان سرمایه‌گذاری داره، مثلا 6 تن 7 تن گندم میگیره، این دو تا جمع میشه میشه 4 تن، بعد میگیم مثلا بهره‌وری ما کمه. خب آبیاری تحت فشار میشه 1 هکتار 2 هکتار کم. اینا یه برنامه مدون که باید وجود داشته باشه، اما اجرای اون، یعنی همه قوا باید دست به دست هم بدیم و این مشکل کشور رو حل کنیم که انشالله به زودی اتفاق بیفته.
بسیار خوب، من میخوام که در حقیقت مطالبی رو هم پیروانان چه اشاره کردید از آقای یزدیان بپرسم، ولی یک بخشی آماده داریم برای شنیدن. ضمن این که اشاره بکنم شنوندگان ما هم که دارن به ما گوش میدن، برای ما مطالبی رو فرستادن، از جمله 911-1943 دارم پیامشون رو میبینم و شنونده دیگری البته که 912-203-71-52 ایشون هم پیام رو و پرسش رو دارن که حالا حتما خواهم پرسید. اگر موافق باشید دوستان گرامی این بخش رو بشنویم، خدمت شما خواهم بود.
در چند سال اخیر افزایش قیمت محصولات کشاورزی یکی از موضوعاتی بوده که سبب شده تا تورم از سوی مردم بیشتر حس شود. در این باره کارشناسان بر این باورند که یکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم محصولات کشاورزی مدیریت میزان تولید و کاشت و مصرف این محصولات است. در میان در سال گذشته صاحب نظران در 137مین نشست علمی تخصصی با عنوان نقش موازنه تولید و مصرف محصولات کشاورزی به موضوعات مختلفی اشاره داشتند. آنچنان که قاسم محمدی از کارشناسان این حوزه این چنین عنوان می‌کند:
راهکارهای اساسی جهت رشد تولید در بخش کشاورزی ایمان دارم. بنده اگر موفق بودم، شما اگر موفق بودید، تولید افزایش دادید، قیمت در واقع درآمد افزایش دادید، هزینه ها رو آوردید پایین. پکیج های پایین آوردن هزینه در بخش تورم به نظر من خیلی بحث مهمیه. ما یک نگاه استراتژیک و همه جانبه با سرمایه‌گذاری داشته باشیم. برنامه‌ریزی کلان ملی، منطقه‌ای و استانی. بکنیم از این ساختمان های تهران، بکنیم از این ساختمان های البرز، بکنیم از این ساختمان های جهاد، بیا تو مراکز تولیدیه که در واقع آفرینش اونجا، خلاقیت اونجا، جوانها اون تو مزارع، باید جوانانی که ما بهش تکیه داریم نمیاریم توی مراکز پژوهشی، باید برن تو مزارع.
در همین باره حسن عیدری از کارشناسان حوزه کشاورزی از یک قانون و لزوم مدیریت واحد در تولید میگوید.
قانون تمرکز هدف اصلی تشکیلش همونطور که رو عنوانش مشخصه این بوده که ما در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی یک مدیریت واحد داشته باشیم. مدیریت واحد، پاسخگویی واحد. اساساً چرا مجلس اول دنبال این موضوع افتاد؟ چون متاسفانه مدیران دولتی در این حوزه دنبال فرار از مسئولیتشون بود. یعنی همیشه ناکارآمدی های بخش کشاورزی، زنجیره ارزش بخش کشاورزی بین وزارتخونه‌های بازرگانی و وزارت تولیدی بخش کشاورزی پاسداری میشد. از طرف دیگه جهاد کشاورزی که مسئول رونق بخشی بخش کشاورزی بوده، ابزار قاعده گذاری لازم رو برای رونق بخشی نداشت. مهمترین ابزار حمایت از تولید دسترسی بازار.
حالا باید عنوان کرد که مدیریت میان مصرف و تولید محصولات کشاورزی امری است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. با رهیافت همراه باشید.
خب گزارش بنده کافی روشن هست. من نگرانم آقای یزدیان برای برنامه هفتم که اگر با توجه به کمبودهایی که الان اشاره شد میتونیم از این تجارب و دانسته ها استفاده کنیم سال 1404 یک تولید و تراز مصرف مناسبی رو برای جامعه بی دغدغه یا حالا بگم کم دغدغه فراهم بکنیم. میبینید این رو؟ چون به حمایت مجلس بی نهایت نیاز هست.
اچه خطورتون آکنید، مجلس حمایتی که میتونه بکنه، یکیش بحث در حقیقت قانون گذاریه، یکیش هم بحثای در حقیقت نظام بودجه ریزیه که بتونه کمک بکنه. واقعیت اینه که ما در موضوع کشاورزی قوانین خوبی رو، خصوصا در قانون برنامه هفتم، شاید بیشترین فکتی که در موضوعات مختلف در برنامه هفتم پیشرفت کشور دارای سنجه‌های دقیق کمی هست، پس مربوط به تولیدات کشاورزی. ما تو زمینه‌های مختلف، اگر بحث کشت قراردادی داریم، اگر بحث نمیدونم نهال داریم، اگر تو بحث مختلف طیور، دام، موارد مختلف، هم هدف گذاری های خیلی خوبی انجام شده، هم راهکارهای خوبی دیده شده و قرار بوده که دولت هم بر اساس اون نقشه راه حرکت بکنه. این بحث قانون جایی هم مثلا اشاره کردن، بحث واقعا فرد مالکیت ها یا موارد این چنینی هم سعی شده توی چند سال گذشته واقعا با وضع قوانین مناسب، اگر اون جایی مربوط به حمایت دانش بنیان از فصل کشاورزی هست، قانون های خوبی رو مجلس تصویب کرده، اگر در قانون تسهیل کسب و کار اوناش که مربوط به حوزه کشاورزی هست واقعا ما قوانین خوبی رو داریم، سعی شده تو بحث های مالیاتی نمیدونم این موارد هم کمک بخش کشاورزی بکنیم. البته حتما با نقاط مطلوب فاصله داریم، ولی سعی شده خصوصا نگاهی که در کمیسیون کشاورزی و آب و محیط زیست مجلس حاکم هست که واقعا با توجه به موضوع مهم امنیت غذایی و تاکیدات مقام معظم رهبر، واقعا امنیت غذایی یک اصل جدی است برای کشور، سعی شده که همواره حمایت قانونی بشه. در بحث بودجه، حالا بنده حداقل همین امسالی رو که توفیق داشتم در خدمت عزیزان درگیر مسائل بودجه 1404 شدم، واقعا تمام تلاش بر این شد که خیلی بیشتر از آنچه که خود دولت پیشنهاد داده بود در قانون بودجه برای سال آینده موارد مختلف منابع شاید بگم دو برابر شده باشه، حتی در بعضی از جاها چند برابر از اونچه که پیشنهاد شده بوده تو برخی از فصل‌ها. مجلس کمک کرد در کمیسیون تلفیق و وارد بودجه شد در بحث موضوع درآمدهای بخش کشاورزی که متناسب بشن هزینه‌هایی بشه. اونجایی هم که نیاز بوده که پیگیری بشه توسط مجلس، واقعا جلسات خوب کارشناسی گذاشته بشه.
ولی سامانه ها راه اندازی میشن. ما ببینید داریم به برنامه هفتم رو در حال شروع میکنیم که نسبت به برنامه های پیشین پاسخی نداریم. برنامه پیشین رو با موفقیت به پایان نبردیم. چند روز گذشته این که سپری شد، هفته گذشته سال روز برنامه 20 ساله هم بود، 20 ساله پیشرفت در کشور، پیشرفت توسعه، و ما چیزی برای اون نداریم. بازم میخواییم به این ترتیب یا اینکه واقعا هدف های کوتاه ولی کلیدی رو میخواییم؟
تمام تلاشش رو داره میکنه، خصوصا در موضوع استقرار سامانه ها. من اگر دوستان دنبال کرده باشن بحث های هفته گذشته که ما در صحنه علنی مجلس حتی داشتیم در بحث موضوع کشاورزی و جلسه سه‌شنبه های نظارتی مجلس به این موضوع اختصاص یافت، در جمع بندی جلسه ریاست محترم مجلس هم به این موضوع سامانه ها خیلی جدی و اکید اشاره کردن که ما برای ما پذیرفته نیست که در ابتدای سال آبی آینده این سامانه ها وجود نداشته باشه، حتی اقل در برخی از نقاط کشور به صورت پایلوت تو آبدنا اجرا بشه. مجلس خیلی جدی پیگیر هست، این مطالبه ما نمایندگان هست که دولت این رو مستقر بکنه. عرض کردم خدمتتون اونجا که نیاز هم بوده که منابع مالی دیده بشه، دیده شده، جزء برنامه های همون ابتدای برنامه های پیشنهادی وزیر محترم هم تأکید شد در کمیسیون که ما واقعا یکی از الزاماتمون در این دوره از وزارت جهاد کشاورزی استقرار سامانه هاست.
بسیار خوب آقای دکتر، جنبندی نهایی رو شاید یه چیزی حدود 2.5 دقیقه فرصت داریم، ممنون میشم از شما بشنویم که به نظر شما میتونیم چشم‌اندازی رو سال آینده در کوتاه مدت ترسیم کنیم و قابل اعتنا باشه، از ساماندهی سامانه ها گرفته پیوند اونها و در حقیقت پیشبینی پذیر کردن بازارهایی که حالا با فعالیت کشاورزان میتونه رونق بهتری و اطمینان بیشتری هم بده که کمبودهایی که تا این سالها داشتیم سال آینده واقعا کمتر و کمتر باشه.
من خدمت شما عرض کنم که تشکر از جناب عالی و همچنین آقای دکتر یزدانی، خدمت شما عرض کنم که بله، ما که همیشه با امید زندگی میکنیم، ولی یکی از برنامه‌هایی که الان جدیداً وزارت کشاورزی اعلام کرده بعد اینکه ما صادرات رو از الان اعلام کردیم که در این زمانها میتوانیم صادرات داشته باشیم، در این زمانها نیاز داخل نمیتوانیم صادرات داشته باشیم. اینا رو که برای که کسانی که میخوان صادر کنن رو الان برنامه‌ریزی بکنن. اینا در یه سامانه هم در رابطه با صادرات هم در زمینه واردات به اصطلاح در معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی بارگذاری میشه، بازارگاه ایجاد شده. انشالله بتوانیم هم در زمینه محصولاتی که تازه خوری هستن مثل سیب زمینی، پیاز و گل فرنگی داشته باشیم، هم مثل محصولاتی که نیاز است برای دام و تنور وارد میشه، یا محصولاتی که مثل برنج کمبودی که از خارج وارد میشه، انشالله بتوانیم در این سامانه طوری عمل بکنیم که هیچ کسی متضرر نشه، هیچ کسی نگه من برنامه رو نمیدونم و همه چیز شفاف و روشن باشه. قطعا با ایجاد سامانه کاربردی تر کردن اون و رفع نواقص اون انشالله بتوانیم شرایط بهتری رو برای مردم عزیزمون که با کمال صداقت و صبر دارن تحمل میکنن کاسیرا، انشالله شرایط بهتری رو رقم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهاجر، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، و همچنین آقای یزدیان، دکتر یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس. از همه شما شنوندگان هم سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، همراه ما باشید تا حدود 4 دقیقه دیگه با شب آفتابی.
قصه قصه نون و پنیر و پسته، یادت خریده 20 قصه؟ قصه های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیده که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نتی،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب دوستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیز بود، تو باز بیگرد بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی.